و صفحه 170. زن یک زانویش را بر زمین گذاشت. دامن کوتاه و تنگش نیمی از ساقش را که زیبا می نمود آشکار کرد. مرد ایستاده منتظر بود تا کار او تمام شود. از راه رفتن در کوچه و از بالا آمدن از این سه طبقه خود را بسیار خسته حس می کرد. چگونه می شد توضیح داد خستگی قلب، خستگی ذهن، خستگی حواس. افکارش را دیگر نمی توانست مرتب کند که در هم و بر هم بر او هجوم می آوردن و سپس رهایش می کردن و گویی او را بر لب پرتگاه تنها می گذاشتن تا در حاشیه باریک پیاده رو قدم هایش را یک به یک بردارد و تنش را به پیش ببرد. یک قدم خطا کافی بود تا نوع این مرگ به بار آورد. این به اون نمی آمد. ابدا مرد زیبایی بود، سالم و نیرومند، در اوج 40 سالگی، بدون یک موی خاکستری بر شقیقه، با چهره‌ای که بفهمی نفهمی چند چین در کنار چشم‌ها و بینی داشت. رنگ گندمگونش را از یک فصل تابستان نگرفته بود. این رنگ از زمانی دورتر می آمد. از عادت به هوای آزاد و آفتاب. صدایش آرام و بی ادعا بود و اندکی رگدار. زن سینی را که آورد گفت بنشینید، خواهش می کنم. امیدوارم که یخچال تا حالا یخ بسته باشد. می روم ببینم. یخ نمی خواهم. میل خودتان است. تا مرد مشغول ریختن مشروب در لیوان بود، زن خود را به درون مبل رها کرد. مرد گفت به نظرم می آید که شما را قبلا دیدم. با این حال فقط یک اسم کوچک از شما می دانم و یک شماره تلفن. خیلی کم است. هیچ کوششی برای کمک به او نمی کرد. چهرهش می خواست بی حالت باشد، اما به زحمت می توانست، زیرا نگاهش گرم و درخشان و جدی بود و لبهای به هم فشردهش نمی توانست ملاحت دهانش را پنهان کند. مرد پرسید شما پسر مرا می شناسید؟ من جوزه را می شناسم. می دانید چه به سرش آمده است؟ زن پس از لحظه تردید گفت بله. تنها حالی که به شما دست می دهد همین است؟ همین است. مرد دستش را روی چشمایش کشید، سپس سرش را بلند کرد و لبخند زد. پس معلوم می شود که من اشتباه کردم. اگر می دانستم چه فکری کرده اید، به شما می گفتم که اشتباه هست یا نیست. گمان می کردم که شما معشوقه او باشید. اشتباه نکرده اید. لبخند محو شد. مرد لیوانش را روی میز گذاشت. من از بعضی اشتباهاتم نسبت به جوزه خبر داشتم. شما به من حالی کردید که قصور بیشتری در حق او کردم. برای اینکه مثلا از زندگی احساساتیش اگر نخواهیم کلمات رکیک به کار ببریم بیخبر بوده اید؟ بله. چه تصور بچگانه‌ای؟ برای چی جوزه بیاید پیش شما درد دل بکند؟ اولا لازم بود که فرصت دیدن همدیگر را داشته باشید. زندگی من جوری است که از زندگی شما خبر دارم. روزنامه ها را اغلب میخوانم. امضای شما را اغلب میبینم. شما همه جا هستید و هیچ جا نیستید. 20 سال است که این وضع ادامه دارد. آیا برای آن میخواستید مرا ببینید که زندگیتان را برایم شرح بدهید؟ نه، ببخشید. مرد به سرعت از جا برخاست. زن او را آزرده بود و مرد اجازه نمیداد که پیشتر برود. گمان میکردم که شما به من کمک میکنید. اشتباه بود. من اشتباهات دیگری هم کردم، اما مسئله این نیست. خواهش میکنم فضولی مرا ببخشید. در راه رو چشمش به یک نقاشی آبرنگ معمولی افتاد. قایقی و دریایی و دماغه‌ای و در انتهای دماغه برجی مدور. بی اختیار گفت دماغه سنت اوسپیس است. بله. به پیاده رو که قدم گذاشت عوض کرد تا بدود. چند قدمی که دوید ایستاد. گوشه یک کوچه پاسبانی با قیافه بدگمان به این مرد شتاب زده می نگریست. اما پاسبانان شمع مخصوصی دارند. رانیان و دزدان را آنگاه دستگیر می کنند که کلاه کپی جلنبری بر سر و کفش نمدی به پا داشته باشند. در برابر مردی که با قدم‌های بلند می گذشت، این پاسبان شب ماه او تنها واکنشی که نمود این بود که سیگارش را پنهان کند. چون به درمانگاه رسید، زن پرستار در اتاقک خود نبود. ماننده شبحی سفید از کنج راه روی تاریک پیش آمد. مرد لازم دید که توضیح بدهد. از اینجا رد می شدم. گفتم سری بزنم. ساده تر از این بود که به شما تلفن کنم و بگویم که من دیگر در میرابو نیستم. اوضاع کاملا روبه راه است آقا. دکتر آمد. پسر شما را دید. میل دارید به اتاقش بروید؟ نه، فردا صبح دوباره می آیم. من خودم را شماتت کردم که چرا یادم رفت آن دفعه به شما بگویم که ساعت 9 امشب یک خانم برای دیدن پسر شما آمده بود. یک خانم، ولی یک زن جوان. پیدا بود که پسرتان را خوب می‌شناسد. خیلی ناراحت بود و به خودش می‌پیچید. چه شکل بود؟ او خیلی خوشگل، قد بلند، با موهای بلوطی و چشم‌های آبی، یا شاید هم سیاه. خلاصه یک خانم خیلی مقتدر. اما چون قدغن اکید شده بود، از این جهت من خوب کردید این خانم یک نیمتنه ابریشمی و یک دامن تنگ نپوشیده بود. چرا عیناً حتی باعث تعجب من شد. توی هوای به این گرمی انگار که تازه از قطار پیاده شده باشد. مرد به یاد آورد که دادن انعام حق است. همین که پرستار او را دید که کیف بغلیش را در می آورد، خود را به آن راه زد. اوه نه خیر آقا، رسم نیست. این رسم نیست، یک استثناست. متشکرم آقا و خاطر جمع باشید. اوضاع کاملا رو به راه است. کاملا رو به راه. چون به خانه رسید، ایستاده در آشپزخانه مشغول نوشیدن یک لیوان آبجوی سرد بود که تلفن زنگ زد. صدای پل جاردنس را که از لای سر و صدای چاپخانه سنگین و خفه شده بود باز شناخت. مقالت را چیدند، نمیایی بخوانیش؟ نه بابا، اگر می آمدی کمکی هم به حال من بود. 2000 حرف زیاد آورده ایم. خودت حذف کن، فردا دادت در می آید. نه بابا، نه بابا. راستی ببین، من یک خبر را که به طور غیر مستقیم به تو مربوط می شد از روزنامه برداشتم. مخبرمان امشب ساعت 9 آن را آورد. خوب کاری کردی، ازت متشکرم. روزنامه های دیگر چاپش نکنن. نه، اطلاع مخبر ما خصوصی است. امیدوارم که حالش روزه خوب شده باشد. بهتر از چاپ اول در اومد؟ آخرش است. میخواهی بدهم یک شماره برایت بیاورن؟ آره لطفا. مقاله تو که در آخرین چاپ دیروز در اومد تویش هست. مقاله دومت هم در شماره مخصوص پاریس ساعت 4 منتشر می شود. می دانم، متشکرم. خداحافظ پل. خداحافظ جورج. به اتاق کارش برگشت. پنجره رو به تاریکی شب گشوده بود. شب کمتر از وقت شامگاه سنگین و متراکم بود. ماه بالا می آمد و از روی درختان طرح چمنها و خیابانهای رنگ باخته باغ مشخص می شد. شبح برج شب زنده داری می کرد، افسرده و احمقانه. یک ماه پیش از همین پنجره شاهد صحنه عجیبی شده بود. زن و مردی از خیابان مرکزی باغ پیش می آمدند. مردی تک به طرف آنها می رفت. چون به هم رسیدن ایستادند. سپس زن بازو در بازوی مرد تنها افکن و از راهی که آمده بود بازگشت. مرد دیگر پس از آنکه چند قدمی رفت، ناگهان سر برگردند و شلیک کرد. اندام زن در پهنای خیابان افتاد. آن دو مرد روی او خم شدند و جسدش را به روی نیمکت باغ حمل کردند و سپس بی‌شتاب از آنجا دور شدند. لکه ابری روی ماه را گرفت و نیمکت در تاریکی فرو رفت. چون ابر گذشت، نیمکت خالی بود. جورج آبروی دیگری برای خود ریخت. کتش را در آورد و به سوی میزی که پشت به پنجره داشت بازگشت. برگ کاغذی در ماشین تحریر مانده بود. یک هفته در تایوان با سربازان چانکای شیک، مقاله سوم. از 36 ساعت پیش دنباله مقاله معطل او بود. پیشی مختصری که نسبت به انتشار آن داشت اکنون به پایان رسیده بود. می بایست مقاله را تا ظهر فردا به روزنامه برساند. آن شب را فرصت داشت تا یادداشت‌هایش را باز بخواند و بنویسد. تازه پشت میز نشسته بود که تلفن دوباره زنگ زد. از شهر دیگری بود. صدای جزجزی آمد و سپس لهجه جنوبی کارمند تلفن خانه و آنگاه صدای مضطرب زنی. خودتی جورج؟ چرا نباشم؟ خب خدا رو شکر، دلواپس بودم. این دفعه سوم است که امروز به تو تلفن میکنم و کسی جواب نمیدهد. از خانه بیرون رفته بودم. خب لابد مقاله هایت رو تمام نکرده ای، پس نمیتوانی بیایی. مرا باش که چشم به راحت بودم، آخر تنها. گمان نمیکنم. البته خیلی هم تنها نیستم، اما آخر تو اینجا نیستی. بهتر از خیالت را راحت کنم، من اصلا نمی آیم. و مسافرت با کشتی همراه باب چه می شود؟ از قول من معذرت بخوا. چه خبر شده؟ اوقاتت تلخه؟ نه نه، کار دارم، گرفتاری های متعدد. می خواهی من برگردم؟ یک ثانیه به فکر فرو رفت، اما نه، نخواهد فهمید. از تعطیلاتت استفاده کن عزیزم، تا یک هفته دیگر حواسم جمع می شود. آن وقت یا من پیش تو می آیم یا تو به پاریس برمی گردی. هوای آنجا چطور است؟ مرکه، تمام روز را توی آبیم. پاریس چطور است؟ جهنم کبرا. ممکن است سری به سرایدار من بزنی ببینی پولی نباید بپردازم بابت گاز و تلفن؟ باشد، می روم. جورج، هان، دوستم داری؟ کی جرأت دارد بگوید نه؟ آه، تو هیچ وقت نمیتوانی بگویی آره. فردا شب همین ساعت به من تلفن کن. میبوسمت. من هم همینطور. زد. لحظه ای آن زن در اتاق او بود. صدایش هنوز زنگ میزد. چشمهایش را که میبست دورا میدید. اندامی موزون، موهای کوتاه، کمری باریک. زد. چرا با من ازدواج نمی کنی؟ آدم که با دخترهایی مثل زد ازدواج نمی کند. این که جواب نشد. اگر بات ازدواج کنم دیگه دوستم نداری. نه بابا، چه میگویی؟ آخر من جای پدر تو هم. اگر مادرم را میدیدی این را نمیگفتی. با هم که بودند از هم ملول نمیشدند. این چیز کمی نبود. حتی برای کسی که ملال را از زندگیش رانده بود بسیار مهم بود. وانگهی زد در حکم استعفا و رهایی هم بود. زندگی لوسم کرده است. زندگی زیبایی دارم، بسیار زیبا. بیش از این چیزی از آن نمیخواهم. پس باید با دخترهای مثل زد ساخت. مشکلی را حل می کنند و مشکلاتی به وجود نمی آورند. چرا جورج اینطور نبود؟ جورج دست بر چهره کشید. احساس خوفناکی بر او تاخت. رنج جورج ناگهان به او سرایت کرده بود. روی شانه هایش بار تنهایی عظیمی را که به حد نومیدی می رسید حس کرد. تحمل ناپذیر بود. از کشوی میزش دست کلید را برداشت، سپس به راه رو رفت و وارد آسانسور شد. جورج پس از گرفتن دیپلم در طبقه آخر ساختمان در آپارتمان ایوانداری زندگی میکرد. دو سال پیش اسباب کشی و تغییر خانه به او فرصت داده بود که خرده ریزهای کودکیش را دور بریزد. اسباب بازی، زلم، زیمبو، عکس، همه آن آتاشغال‌هایی که آدم بر اثر تنبلی و نیز دلسوزی نگه می‌دارد. هنوز خیلی جوان بود. به جای آن بازیچه‌ها نتوانسته بود بازیچه‌های دیگری که نشانه بلوغ و مردی باشد بنشاند. در مرز میان نوجوانی و پختگی همچنان سرگردان می‌گشت و نمی‌توانست انتخاب بکند. حتی کتاب‌هایش نامشخص و بی‌چهره می‌نمود. بالزاک، نویسندگان انگلیسی، روسی، آمریکایی، رمان‌های جنایی، نه سفرنامه‌ای، نه شرح اکتشافی، نه وصف ماجراجویی هایی. در گوشه رزوه های پولیکوپی شده ی دروس دانشکده حقوق روی هم توده شده بود. جورج پنجره را گشود. با همه ی دقت های خدمتکار که اتاق را کاملا روفته بود، هنوز بوی قی و استفراغ مصرانه بر جا بود. تلفن زنگ زد. جورج سر برگرداند و دستگاه تلفن را بالای سر تخت خواب تماشا کرد. در زنگ سوم گوشی را برداشت، اما کسی جواب نداد. با این همه آشکار بود که در آن سو کسی نفس در سینه حبس کرده است. خب چرا حرف نمیزنید؟ میدانم که شمایید هلن. شما جورج هستید؟ معلوم است. جوزه هنوز توی درمانگاه هست و شما همین را میدانستین، چون پیش از این که من به دیدنتان بیایم خودتان به آن را رفته بودید. برای چه تلفن میکنید؟ نمیدانم، همینطور بی اراده. گمان نمی کنید که وقتی من پیشتان بودم بهتر بود ساده تر با من رفتار می کردید؟ نتوانستم. خب پس حالا بیایید. زن گفت بسیار خوب و گوشی را گذاشت. صدایش درگه شده بود. جورج گوشی را گذاشت. او هم درد می کشید. چراغ سقف را خاموش و دو چراغ پایین را روشن کرد. از سردی و بیگانگی اتاق کاسته شد. روی میز تحریر برگه های سفید کاغذ پراکنده بود. برگ روی را برداشت. هنوز بر آن نقش فرو رفته خطی که دستی خشمگین با قلم خودکار روی برگ پیشین نوشته بود خوانده می شد. یک شماره تلفن و یک نام کوچک، هلن. کیف بغلیش را درآورد و کاغذی را باز کرد. خط جوزه بود، نامی و ارقامی. اگر پسر مرده بود، جز این پیام نامفهوم چیزی از او باقی نمی‌ماند. جورج کاغذ را روی انبوه جزوه‌ها گذاشت و بدون انتخاب کشوها را پیش کشید. جز بریده‌های جرایه، تکه‌های نخ، چند مداد پاکن، مقداری خودنویس کهنه شکسته، لباس زیر پاکیزه اما نامرتب، چند توپ تنیس و گلف، یک توده عکس گاو بازی چیزی در آنها نمانده بود. چون عکس‌ها را یک به یک تماشا کرد، دریافت که جوزه با نظم و دقت بسیار آنها را مرتب کرده است. از لحظه ورود گاو بازان به میدان تا هنگام کشته شدن گاو. پس پسرش به چیزی عشق می‌ورزید، آن هم به چیزی که پدرش در آن پیشگام نشده بود. در پشت عکس‌ها نام گاوبازان و تخصص آنها و شرح عملیاتی که انجام می‌دادند نوشته شده بود و آن دو هیچگاه در این باره سخنی با هم نگفته بودند. صدای توقف آسانسور شنیده شد. جورج در رو به پلکان را باز کرد. هلن تغییر جامه نداده بود، اما چهرهش و حالتش تغییر کرده بود. جورج حلقه های دور چشمای او که از تب می درخشید تمیز داد. برای دومین بار حس کرد که این زن را می شناسد. لابد احساسی کاذب بود و به هر حال چون زن به سخن می آمد به سرعت محو می شد. تا زن در برابرش بی حرکت استاده بود، زیبایی او را جسمن حس کرد. نیروی ناپیدا از وجود او ساطع می شد. مرد پرسید: چرا به اینجا تلفن کردید؟ به شما که گفتم، همینطور بی اراده می‌خواستم صدای زنگ را بشنوم. مثل سابق هیچ زنگ تلفنی نیست که شبیه زنگ دیگر باشد، زنگ تلفن جوزه. خاموش شد. سخنش ظاهراً درست بود. شما خیلی به اینجا آمده اید؟ تقریباً حتی اینجا خوابیدم. رو به نیمکت راحتی پهنی کرد و که پارچه مخملی برجسته آن را پوشانده بود. گویی با این حرکت می‌خواست مرد را که خیره به او مینگریست به مبارزه بطلبد. جورج گفت: اینجا نمانیم، برویم به آپارتمان من. هر جور میل شماست. مطیعانه به دنبال او آمد. به آپارتمان که رسیدند، جورج به درمانگاه تلفن کرد تا بپرسد که آیا او را در غیابش نخواستند. زن پرستار گفت که اوضاع کاملا رو به راه است. هلن پرسید: هنوز حالش خطرناک است؟ نه، گمان می‌کنم که از خطر جسته باشد، اما دکتر می‌گوید که تا فردا باید صبر کرد. من احمقانه می‌ترسم. شما می‌ترسید؟ بله. زن خود را به درون مبل چرمی رها کرد و چهره‌اش را در دستایش گرفت. گفت: مشروب دارید؟ از تشنگی دارم هلاک می‌شوم. یک لیوان آبجو برایش آورد که زن با چشم بسته چند جرعه پیاپی از آن نوشید. چند لحظه پیش که در روبروی شما باز کردم به نظرم رسید که قبلا شما را دیدم. زن گفت: بله. چطور؟ بله، قبلا مرا دیده اید. لیوانش را پس از اینکه دفترچه را پس زد روی میز گذاشت. آنگاه به جورج نگریست. گفت: از شما معذرت می‌خواهم. معذرت از بابت برخوردی که در خانه هم با شما داشتم. من خودم را قوی‌تر از آنچه هستم خیال می‌کردم. شما جوزه را دوست دارید؟ نه. چی پس؟ شما مرد پستی هستید. مضحک، غیر مترقب، احمقانه بود. خواست لبخند بزند اما دریافت که زن آن را حمله بر ریشخند خواهد کرد. به سوی پنجره رفت. شب سبک می شد. نسیمی از میان درختان می گذشت. همچنان که پشتش به سوی زن بود سخن گفت: بدم نمی آمد که بعضی چیزها را بدانم. بپرسید از کجا فهمیدید که جوزه دست به خودکشی زده است؟ یک لحظه پیشترش به من تلفن کرد. یعنی دیشب؟ بله. حرفش را باور کردید؟ نه چندان. هیچ کاری نکردید که مانعش بشوید؟ چه کار میتوانستم بکنم؟ سوار هواپیما بشوم و بیایم. اولا که شب هواپیما نیست. ثانیاً به فرض که 3 ساعت بعد اینجا میرسیدم دیگر کار از کار گذشته بود. حق بود به من تلفن میکردید. سعی کردم، نشد. مرد برگشت رو در روی او ایستاد. پس این زن چنان افریت تمام عیاری نبود که او میپنداشت. و هیچ کس جواب نداد؟ هیچ کس. من 5 دقیقه بیرون رفتم که سیگار بخرم. نزدیک ساعت 8 شب. همان وقت بود که تلفن کردم. هنوز زنگ تلفن صدا میکرد که من دم در رسیدم. وارد اتاق که شدم قطع شد. خیال کردم جوزه از رفتم به طبقه 5. جوزه در را باز نکرد. کلید آپارتمانش را داشتم. دیدم در حال اغماست. دکتر آمد و معده‌اش را شستشو داد. بعد بردیمش به درمانگاه. یک آبجوی دیگر میخواهید؟ نه، یک ویسکی بدهید. مرد ظرف یخ را از یخچال درآورد، زیرا شیر آب گرم آشپزخانه گرفت. تکه های یخ را در سطل نقره ای ریخت. به اتاق برگشت. هلن از روی مبلی که در آن قرار داشت تکان نخورده بود. زانوهایش به هم چسبیده و دستایش روی دسته های مبل افتاده بود. چشم جورج بر ساقهای او که از آفتاب تیر رنگ شده بود افتاد. تن زیبای نرمی داشت. پرسید: به کجا سفر کرده بودید؟ سن ژان کاپفرا. سن ژان؟ بله. مدت هاست که من آنجا نرفتم. دست کم 12-13 سال. درست 14 سال. شما از کجا می دانید؟ من که شما را فراموش نکردم. هلن، شما دختر مادلن هستید. خیلی طول دادید تا فهمیدید. می لرزید. قطره های اشک بیرون چستند. سپس برگونه ها روان شدند. بیان که زن کوچکترین حرکتی برای پاک کردن آنها یا پوشاندن چهره اش بکند. جورج پیش رفت و پیشانی و موها و پشت گردن او را نوازش کرد. گفت: از این اشک ها بیشتر خوشم می آید. بله، بیشتر خوشم می آید. تو را به یاد دارم. حتی می توانم تو را توی باغ خودتان نزدیک برج سند آسپیز در نظرم مجسم کنم. به گمانم از من بدت می آمد. زن با تشدد سخن او را برید. اشتباه است. میدانی که من با مادرت سر و سر دارم؟ چطور ممکن بود ندانم؟ کور که نبودم. این اشک‌ها را تمام کن. اما اشک‌ها تمام نمی‌شدند. انگار از راهی دور می‌آمدند. حالتی هنوز کودکانه داشتند. جورج را معذب و بی‌تاب می‌کردند. این اشک‌ها را تمام کن. مادر چه شد؟ او مرد دیگری را جانشین شما کرد. این را که حدس می‌زدم. خب بعد حالا در سنجان است. از زمستان بعد دیگر او را ندیدم. گاهی از شما حرف می‌زند. با تو؟ با من؟ او پیش من همیشه همه چیز را گفته است. از آن نوع زنهایی است که دوست دارند توی خاطراتشان غلط بزنند و درد دل بکنند. خاطراتش همیشه یک جور نیست. هر چه سالها بیشتر می‌گذرد، گذشته‌اش را بیشتر با آرزویش تطبیق می‌دهد. مدت‌ها من حق داشتم که از شما قیافه بی‌رحمی در نظر بگیرم. بعد تخفیف پیدا کرد. حالا گمان می‌کند که خودش شما را ترک کرده است و شما از این بابت بسیار رنج کشیدید و بدبخت شدید. ولی موسیقی از حتی گاهی خودش را شما هم می کند. آخر شما خیلی جوان و بی تجربه بودید. آخرین باری که شما حرف می زد به نظرم رسید که خودش را متهم به اغفال و انحراف شما می کند. انگار که شما بچه بودید. اغراق کرده از من 25-26 ساله بودم و من 15 ساله. صدای گفتگوی دوری از میدان شان دومار برخاست. جورج پیش رفت و به پنجره تکیه داد. دو مرد در خیابان باغ راه می‌رفتند و با تشدد بسیار سخن می‌گفتند. سپس در پس پرده درختان ناپدید شدند. هوای دم کرده شب صداهای پاریس را در خود خفه می‌کرد. نورافکن برج ایفل آهسته می چرخید. جورج شب گرم دیگری را در 14 سال پیش در باغ خانه یلاقی نزدیک دماغه سند آسپیس به یاد می آورد. روز را در کشتی یکی از دوستانش گذرانده بود و روی عرشه به مادلن برخورده بود. 35 ساله و بیوه، یکی از آن زنهایی که در اولین برخورد چنان ضربه به پایین می زنند که دیگر کسی ثانیه به فکر بررسیدن و دریافتن بقیه مطلب نمی افتد. یک ماه طول کشید تا صدای حقیقی او را شنید. صدای قاز. یک ماه دیگر طول کشید تا به بلاهت او پی برد. یک ماه دیگر هم طول کشید تا خیال او را از سر بیرون کرد. از او چه بگوید؟ طولی نکشید که دیگر او را نه مادلن بلکه نفس اماره می نامید. و جز این هم نبود، اما همین که بود چون صاعقه فرود می آمد. شبان روزی که به هم برخورده بودند، جورج فقط یک اندیشه در سر داشت، یک میل شدید که هر احساس دیگری را محو می کرد. پیروزی هم او را از این خیال مداوم، از این وسوسه نرهاند. شاید توانسته بود آن را محدود کند و در لحظات معینی تسلیم آن شود، اما دیگر هوس در نهاد او جای گرفته بود. اولین شب در باغ که قدم می‌زدند، جورج از کلمات خود تعجب کرد. نه، این وضع خوشایند نبود. حتی ناگوار بود که تا این درجه از خود بیگانه شده باشد. لحظه با گذاشتن دستش روی بازوی زن جوان خود را تسکین داد. لحظه کوتاه که در طی آن زن حرف می‌زد و وانمود می‌کرد که متوجه حرکت او نشده است. جورج هنوز پوست مادلن را به یاد می‌آورد، خنک در شب ولرم و به طور وقیحی بی‌حالت. از لرزش خفیفی که به زن دست داد فهمید که جریان برق وصل شده است. بقیه بازی بود، بازی ساده‌ای که در طول مدت اقامت در کاپفرا با نوعی مستی تجدید شده بود. اما هلن را درست به یاد نمی آورد، جز آن روز که آمد و به جمع مهمانان مادرش پیوست. کلاه حصیری بلند سرخی بر سر داشت که همه را خندانده بود. در آن زمان هنوز حالت کودکانه عروسکواری داشت. بلند، باریک، پاهای کشیده گندمگون، اما تقوی‌های برجسته و اخلاق نحس. ناگهان پای آدم را لگد می کرد و خودش را به آن راه می زد. جورج اطمینان داشت که هلن از او متنفر است. در پاریس وضع ساده تر شده بود. اولا مادلن را به تدریج کمتر می دید. ثانیا او را بیرون از خانهش می دید. با این همه یک بار با کمال حیرت متوجه شد که هلن او را تعقیب می کند. گوشه ی کوچه ایستاده و صبر کرده بود تا هلن سینه به سینه او سر درآورد. وحشت هلن نهایت نداشت. سپس خونسردی و قدرت نفس خود را بازیافته بود. با هم در رستوران عصرانه‌ای خورده بودند. هلن به زحمت می‌توانست انگشت‌های آلوده به مرکبش را پنهان کند. آن موقع جوزه چند ساله بود؟ 3 ساله؟ 4 ساله؟ مادرش از او در شهر دیگری نگهداری میکرد. به او غذا نمیدادند، او را پروار میکردند. تنی گنده و بدقواره داشت. جورج پس از قطع رابطه با مادلن یک بار دیگر باز به هلن برخورده بود. همان قیافه کودکانه با آن لباسهای کوتاه که مادری که نمیخواست زیر بار پیری برود به او پوشانده بود. اما با نگاهی چنان پرخاشگر که جورج پس از دور شدن از او احساس عذابی واقعی کرده بود. از دم پنجره برگشت، رو در روی او ایستاد و گفت: تو را خوب به خاطر دارم. هلن اشکایش را پاک کرده بود، در کنار او لیوانش خالی بود. جورج خواست آن را پر کند. نه، من خیلی خوردم. با این کار نمیتوانید اخفالم کنید. من نمیتوانم تو را اخفال کنم. ممکن است مقصودت را بگویی؟ هلن با لحنی وحشیانه گفت: نه نه نه. خب، میل خودت است. فقط به من بگو که بعد از اینکه از قطار پیاده شدی چطور یک راست به درمانگاه رفتی؟ اول آمدم اینجا، در اتاق روزه بسته بود. پایین که رفتم سرایدار ماجرا را برایم شرح داد. جورج خود را به درون صندلی مقابل او رها کرد و گفت: یک چیز هست که از آن سر در نمی آورم. یک چیز کاملا نامفهوم. هلن خاموش ماند. دستمالی را در دست چپ مچاله می کرد. یک یا دو بار قصد کرد که پاهایش را روی هم بیاندازد، اما منصرف شد. به جورج نگریست. جورج او را نمی دید. بیهوده به دنبال فرق این مرد 40 ساله با آن مرد جوانی که در خاطرش بود می گشت. مگر نه پهن‌تر و قوی‌تر بود، با چانه‌ای برجسته و دهانی که اثری از تلخ‌کامی با خود داشت؟ اما نه، این هم نبود. هرچه بیشتر به او می نگریست، آثار و علائمی که یادآور تصویر گذشته او بود محو‌تر می‌شد. از اینم بدتر، حتی او را دیگر به یاد نمی‌آورد. او را باز نمی‌شناخت. مرد دیگری در برابر او سر برآورده و ناگهان او را به وحشت انداخته بود. مثل آن روز 14 سال پیش که دم در اداره روزنامه در کمین او ایستاده و به دنبال او رفته و در پیچ کوچه به او برخورده بود و مرد به پیروزی کوچکی قناعت کرده بود و حالا که می‌توانست او را خرد کند، به استنتاق کشد و به اقرار آورد. البته زرنگی خودش هم بود که در اوضاع احوال ناگوار به دادش می رسید. شاید هم ترسو بود، از آن رو که تاریکی را بر روشنایی وضعی مشخص ترجیح می داد تا سر زیر آب کند و بگریزد. ناگهان مرد پرسید: مطمئنی که از من متنفر نبودی؟ هلن یک خورد، سپس سر فرو افکند: نه، از شما متنفر نبودم، شما را دوست می داشتم. خود را متأثر حس کند، خود را مضحک بپندارد. جورج میان این دو احساس مردد مانده بود و لبخندی را که جوابی بی جا و دروغین به این اعتراف رک و پوسکنده بود فرو می‌خورد. در حافظه‌اش به دنبال تصویرهایی از هلن گشت و جز اندکی از آنها نیافت. میبایست هلن او را یاری دهد تا بتواند آن گذشته را که همچون اشتباهی و لغزشی به سرعت فراموش شده بود تکه تکه به هم بچسباند و از نو بسازد. اما دوباره به پنجره تکیه داد و نگاهش را در اعماق میدان خلوت شان دومار فرو برده بود و همچنان همان تصویر در برابر نظرش مجسم بود. دختری با سر و وضع کودکانه و کلاه حصیری بلند سرخ که تازه از حمام در آمده بود و هنوز قطره های آب از تنش می چکید و یک لیوان آب میوه طلایی رنگ را با نی می نوشید. یا باز همان کلاه در میان مهمانانی که در باغ سند اوسپیس بی‌رحمانه بر آن می‌خندیدند. تصویر کوچه پاریس هم بود، اما آنجا نیز می‌بایست منظره کلاه را که دیگر قابل قبول نبود از پیش نظر دور کند. گفت: حافظه وسیله است عجیب تر از آنچه فکرش را می کردم. نه فقط چیزی را که آدم خوش ندارد به یاد بیاورد، بلکه حتی چیزی را که هم ندانسته عذابش می دهد فراموش می کند. خیال می کردن که تا چشمتان به من بیفتد مرا می شناسید. روزهای اول که برای دیدن جوزه به آپارتمانش می آمدم از ترس می مردم که مبادا با شما برخورد کنم. بعد یک روز توی آسانسور سینه به سینه شما قرار گرفتم، ولی شما حتی یک نگاه هم به من نکردید. تنها بودم؟ هلن خندید و گفت: نه نه، اما به هر حال، یعنی اینقدر پیر شده ام؟ گمان نمی کنم. این سوال رو از تو نکردم، از خودم کردم و تازه مقصودم آن نبود که تو فهمیدی. هلن از جا برخاست. شما از زنها خوشتان نمی آید؟ جورج بیان که بخندد گفت: به حق چیزهای نشنفته. زن جوان خاموش ماند. کیف و شال گردنش رو برداشت. می توانیم سری به درمانگاه بزنیم؟ روزه خواب است. می خواهم ببینمش. برای چه؟ برای اینکه از او معذرت بخواهم. دلایل تو به من مربوط نیست، اما به هر حال. زن با صدای خفه‌ای گفت: بله، من دلایلی دارم. فقط یک قیافه کبود شده می‌بینی و یک بوی ترشیده و دلگیر می‌شوی. مهم نیست. ژوزه تو را نمی‌بیند. یک روز خواهد دید. نمی‌دانم چون این روزی آرزو کردنی هست یا نه. زن به سوی در راه افتاد. جورج چراغ‌ها را خاموش کرد. کوچه‌ها خلوت بود و آنها با قدم‌های یکسان بیان که سخنی بگویند پیش می‌رفتند. چون به ساحل رود سن رسیدند، از کنار جانپناه حرکت کردند. از همکنون تکه‌های بزرگی از آسمان در سمت مشرق رنگ می‌باخت. یک اتومبیل پلیس پیش از آن که از کنار آنها بگذرد، آهسته حرکت کرد و چون رد شد، سرعت گرفت. به نخستین اتومبیل‌های رفتگران سحر برخوردند. کمی دورتر دودکش‌های کارخانه نور سرخی در آسمان می‌پاشیدند. خستگی اندک اندک بر آنها هجوم می‌آورد، اما در این آخر شب هر کدام دنبال خیالات خود را گرفته بود. جورج حس می‌کرد که شقیقه‌هایش فشرده می‌شود و دهانش از اثر سیگارهایی که پی در پی کشیده بود خشکیده است. به فکر این زن ساکت بود که همراه او می‌آمد، به فکر هر چیز که زن لابد با آن چنگ می‌زد تا در ورطه انتقام ابلهانه خود غرق نشود. چگونه توانسته بود روزه را این همه زجر بدهد تا یاد شکست نوجوانیش را از خاطر بزداید؟ فکر او را از خود دور کرد. فقط روزه مورد نظرش بود. چگونه کار این بیگانه این پسرش به اینجا کشیده بود؟ او را کم و بد می شناخت. آن بچه بی مادر را که به حال خود رها شده بود و در خود فرو رفته بود، لابد از آن رو که سکوت و رازداری مناسب حال پدرش بود. سپس روزی سکوت او را خفه می کند، زیرا زنی عالماً آمدن چیزی را که او باور کرده بود می شکند. اما کسی خود را نمی کشد مگر اینکه هرگز خوشبخت نبوده باشد، و الا اگر یک ذره هم خوشبخت بوده باشد، امید خوشبختی دوباره مرگ را پس می راند. پس روزه هرگز خوشبخت نبوده است. جورج احساس پیری وحشتناکی کرد. به کوچه درمانگاه رسیده بودند. سرایداری سطل‌های زباله را از خانه بیرون می‌آورد.